ما در خدمت جناب دکتر مرتضی محیط هم هستیم. آقای محیط، ما نزدیک به فکر میکنم 50 دقیقه با جناب آقای علیرضا سلیمانی برنامه داشتیم و آقای محیط اکنون به ما اضافه شده. من سلام دارم به شما و خیلی خوش آمدید.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنونم آقای سلیمانی. بحث رو البته اگر مایل باشید میتونید در بحث شرکت بکنید. آقای دکتر محیط هم به ما اضافه شدن. جناب محیط، در رابطه با وضعیت آمریکا داشتیم صحبت میکردیم با آقای سلیمانی عزیز و در رابطه با آخرین تحولات آمریکا و جنگش با ایران که صحبت اخیر ترامپ که ساعتی پیش مطرح شد، اون پروژه آزادی رو متوقف کرده مبنی بر اسکورت کردن کشتی ها و عبور و مرور در تنگه هرمز، و اکسیوس داره صحبت از مذاکرات مطرح میکنه و اینکه ایران و آمریکا میخوان بار دیگه مذاکره بکنن. ابتدا نظر شما رو میشنویم در این رابطه و وضعیتی که در حال حاضر پیش اومده در رابطه با جنگ آمریکا علیه ایران عزیزم.
با سلام و مجدد به شما و مهمان عزیز شما، عرض شود که قبل از اینکه بیام توی برنامه داشتم مقاله آقای دیوید سنگر در نیویورک تایمز رو میخوندم که در واقع جنگ رو چجوری شروع کرد ترامپ و چجوری خاتمش داده. عملا داره میگه که جنگ تموم شده. و اون وقت دیوید سنگر داره دلایل اینو میگه. البته به نظر من دیوید سنگر یه چیز رو از قلم میندازه و اونم عبارت از اینه که اسلحه و مهمات کافی ندارن برای اینکه دوباره جنگ رو آغاز بکنن.
بله،
من دو تا مقاله از نیویورک تایمز و مجله فورچون اگه فرصت باشه براتون بخونم، اینا بخش وسیعی از مهماتشون رو عرض شود که اینا مصرف کردن در همین جنگ 40 روزه‌ای که با ایران داشتن. نه تنها اون، به اوکراین نمیتونن اسلحه بدن و تمام به اصطلاح اسلحه و وسائلی رو که در شرق آسیا داشتن برای به اصطلاح مقابله با چین، اونا رو هم آوردن به خاورمیانه. بنابراین از این جهت هم به اصطلاح اینا مشکل دارن و به نظر من یکی از مشکلات اساسیشونه. شما میدونید که آقای جنرال کین که در واقع رئیس ستاد ارتشه از ابتدا مخالف با این جنگ بوده. دلیلش هم اینه که میگه ما سلاح به اندازه کافی نداریم، برای اینکه در واقع اینا درگیر جنگ اوکراین هستن، درگیر به نوعی جنگ سرد تایوان هستن و حالا این جنگ رو هم به راه انداختن و در نتیجه و بعدش هم کارخانجات اسلحه سازی امریکا، ما میدونیم فرضاً میزان به اصطلاح موشک های تاماهاک رو که مصرف کردن 10 سال طول میکشه تا اینا رو دوباره بسازن. یعنی محدودیت دارن به اصطلاح. به هر حال میخواستم این رو بهتون عرض کنم که دلایلی رو که دیوید سنگر داره میاره که ارتباط که جنگ رو خاتمه به اصطلاح خاتمه داده، عبارت از اینه که این جنگ فوق العاده به اصطلاح اکثریت مردم امریکا مخالفشن، از کنگره باید اجازه بگیره بعد از 60 روز، هیچ کدوم از اهدافش رو بهشون نرسیده که اهدافش 4 تا یا 5 تا بوده، عبارت از براندازی رژیم، عرض شود که متوقف کردن برنامه اتمی، مسئله موشکی، مسئله کمک به محور مقاومت، هیچ کدوم از اینا رو بهشون نرسیده. و بعدش ما میدونیم روز یک شنبه شب اعلام کرد که میخواد از طریق نظامی واقعا کشتی ها رو به اصطلاح از تنگه هرمز بگذرونه. اسمشو گذاشت Project Freedom. هر شبت که 48 ساعت نگذشت که به اصطلاح حرفشو پس گرفت. بنابراین فعلا در یک چنین وضعیتی هستیم که اولا مطلقا نمیشه اعتماد کرد به هیچ کدوم از این حرفاشون، یک. دوم عبارت از اینه که تا به الان به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدم. یعنی در واقع حالا یکی دیگه از دلایلی که به اصطلاح دیوید سنگر میاره عبارت از اینه که چند روز دیگه باید بره چین و در نتیجه میخواد زمانی در واقع هواپیماش در چین به اصطلاح برسه که جنگ تموم شده باشه و میدونه که به اصطلاح چین، شما ببینید الان آقای عراقچی در چینه، شما اگه اخبار غرب رو بخونید اینه که آره چین به عراقچی گفته هر چه زودتر تنگه هرمز رو باز کنیم، در حالی که من به در واقع پرس تیوی که به اخبار مال ایران رو چیز که نگاه می کردم، در واقع به شدت محکوم کرده حمله امریکا به ایران رو. یعنی دو تا به اصطلاح دو تا قول کاملا متفاوت و 180 درجه مخالف همدیگه است. بنابراین اوضاع فعلا اینجوری آقای فرخنده. در پاسخ به سوالتون، مطلقا به حرف اینا نمیشه اعتماد کرد. بنابراین در حال حاضر ایران تسلط کامل بر تنگه هرمز داره و در نتیجه البته امریکا هنوز به اسم محاصره دریایی رو که میدونیم از چند روز پیش آغاز کرده اونو بر نداشته. حالا بگذاریم که این محاصره دریاییش هم به اصطلاح بیشتر کشتی ها میتونن بگذرن و کاری نمیتونه بکنه، اینا به اندازه کافی کشتی ندارن که بتونن واقعا یه محاصره واقعی اقتصادی چیز بکنن، برپا بکنن. بنابراین وضعیت اینطوره که در یه وضعیت نامطمئن هستیم، به این معنا که باید ایران آمادگی کامل رو داشته باشه برای آغاز دوباره جنگ، چون به اینا نمیشه اعتماد کرد. ولی فعلا گفتم آخرین خبر که من توی نیویورک تایمز خوندم که به نظر من آخرین خبر از زبان هر شبه که دیوید سنگر، ما میدونیم از ابتدا به سا مخالف این جنگ بوده ولی آخرین خبرها رو اینا دارن، فعلا به اصطلاح جنگ رو مختومه به اصطلاح اعلام کرده که نمیشه مطلقا به حرفش اعتماد کرد.
بله ممنونم. یک گزارشی هم همونجا که در تصویر دارید میبینید به بارک رابیت خبرنگار اکسیوس منتشر کرده در رسانه خود اکسیوس و گفته مقامات آمریکایی و ایرانی به یک توافق کوتاه 14 ماده‌ای با هدف پایان دادن به درگیری فعلی و سرگیری مذاکرات هسته‌ای نزدیک شدند. این توافق پیشنهادی غنیسازی اورانیوم ایران رو حداقل به مدت 12 سال متوقف خواهد کرد و تحریم‌های آمریکا رو تنها حالا کاهش میده، یه همچین صحبتی، و در چارچوب این دوره مذاکره 30 روزه احتمالا در ژنو یا اسلام آباد آغاز میشه، در حالی که هر دو طرف به تدریج محدودیت های نظامی و کشتیرانی رو لغو میکنن. ایران همچنین بازرسی های سخت گیرانه سازمان ملل رو میپذیره و متعهد میشه که به دنبال سلاح های هسته‌ای نباشه. این صحبت زمانی مطرح شد که بعدش جناب آقای دکتر مرندی سریعا موضع گرفتن و ایشون صحبت از این کردن که اکسیوس ابزاری برای دستکاری بازار کاخ سفید شده و ایران قبل از سفر ترامپ به چین کاملا برای یک حمله بزرگ احتمالی آماده است. و دقیقا صحبت اکسیوس رو ارجاع دادن به حالا صحبت هایی که ترامپ هم از گاهی مطرح میکنه، قیمت نفت رو بیاره پایین، منظور ایشون همینه و ایشون مشخصا دارن اشاره میکنن که این یک فریبه و این داستان های مذاکره و احتمال بسیار زیاد حتی قبل از سفر ترامپ به چین آمریکا و اسرائیل دوباره ترتیب یک حمله به ایران رو بدن. من اجازه بدید اینو ببندم. جناب آقای سلیمانی، نظر آقای دکتر محیط رو شنیدیم، اگر نکته ای دارید بفرمایید شما.
نه دکتر محیط درست میگفتن، سلام عرض میکنم خدمت شما، درست میگفتن و هیچ موقع نمیشه به اینا اطمینان کرد. آقای مرندی هم همینو میگه و این برنامه‌ای که اینا میخوان امروز ببرن شورای امنیت و میدونن که به احتمال زیاد روسیه و چین وتو میکنه، میخوام بگم ما رفتیم از راه صلح نشد، حالا حمله میکنیم. و خیلی عناصر نظامی آمریکا که مخالف جنگن میگن که از روز 7 می فردا حمله شروع میشه به ایران از طریق پایگاهاشون از امارات شروع میشه، این که دارن میگن. و همینطور که گفتم اینا میخوان حتی نیروی زمینی پیاده کنن، خارک و قشم رو تسخیر کنن، اشغال کنن که بعدا بتونن برای تنگه کاری بکنن. ولی همونطور که بهتون گفتم قبلا، تنگه بستنش خیلی آسونه، باز کردنش خیلی سخته. شما ایجاد ناامنی بکنی بسته میشه دیگه. یه کشتی با 2 میلیون بشکه نفت که نمیتونه ریسک کنه که یه پهباد بهش بخوره یا یه موشک بهش بخوره. که به هر صورت این راه درازیه. ترامپ هم یه آدم کل شقیه که فکر میکنه، میگه من 100% اونی که میخوام بعد از ایران بگیرم، تمام این اورانیوم غنی شده زیر کوه هم از هر جاست باید درارم به من تحویل بده. یه آدم ماکسیمالیسته که باهاش نمیشه معامله کرد. آمریکا با کسی معامله نمیکنه، میشونه پای میز، هر مذاکره هم که ما کردیم به زیان ما بوده، میشونه پای میز هر چی میخواد ازت میگیره، هیچی هم بهت نمیده. الان هم همین برنامه است. به قول دکتر محیط خودشون دارن میگن مهماتشون کمه، بنزه کافی ندارن و حتی اون موشک های رهگیریشون که بس مثل برای تاد و برای پتریوت هم ندارن. و خود روبیو گفت یه دونه اینا بین 7 روز طول میکشه، 6 تا 7 روز طول میکشه یه موشک بسازن. اینا 70% ذخیره موشک دفاعیشون رو در اون حمله 40 روزه از دست دادن. و اینا ایران خیلی خودشون دارن میگن خیلی بهتر و زودتر داره زیر زمین این موشک‌ها رو جایگزین میکنه، ولی ما نمیتونیم چون سیستم کارخونه جات تو آمریکا، یعنی تولیدات آمریکا خیلی عقب افتاده است، مثل قدیم نیست. هیچ چیزی نمیتونن تون درست کنن، مثل روسا که الان خودشون جنگ میکنن، خودشون تانک میسازن، خودشون مهماتشون رو درست میکنن. تمام ناتو داره به کمک میکنه به اوکراین، بعد روسا همون 20-25% خاکو گرفتن تکون نمیدن. نظر من است.
جناب دکتر محید، ممنونم آقای سلیمانی. جناب دکتر محید، این حملاتی که ایران آغاز کرد از روز دوشنبه به بنادر فجیره و دیگر بنادر امارات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ایران میدونید به طور رسمی انکار کرده که چنین حمله ای کرده. البته من فکر میکنم آیا باید به حرف ایران گوش کرد یا اینه که به حرف امارات باید گوش کرد، ولی به نظر من این حملات به هر حال حملات مؤثری بوده. اگه شما وضعیت امارات رو، اتفاقا مقاله مفصلی بازم تو نیویورک تایمز و آرتی من میخوندم که چطور اونجا خلوت شده،
آرتی روسیه.
هر شبت که و یعنی در واقع داره اونجا خالی میشه و
بده
وضعیت فوق العاده به اصطلاح وخیمه از نظر چیز. ولی به هر حال گفتم هم خود امارات میگه به من حمله شده، هم روزنامه های غرب دارن میگن، در حالی که ایران داره انکار میکنه. من واقعا نمیدونم کدوم به اصطلاح حرف کدوم طرف رو به اصطلاح آدم، ولی
حتی
قطر
قبلا ایران این
مسلم
کارو کرده در رابطه با قطر، اگر اشتباه نکنم پایگاه العدید وقتی حمله کرد هیچ وقت به رسمیت یعنی قبول نکرد و نپذیرفت این مسئله رو. مرسوم به سابقه هست در رابطه با این کشورهای حوزه خلیج فارس، و شاید به دلیل اینکه میخواد بگه ما هنوز شروع نکردیم و شاید دستگرمیه در واقع.
بله، عرض شود که اگه قبول بکنیم که حمله کرده باشه، من فکر میکنم به دلیل یکی از دلایل اصلیش عبارت از نزدیک شدن بسیار بسیار زیاد امارات به اسرائیل و مرتب به اصطلاح تحریک کردن و علیه ایران به اصطلاح موضع گیری بسیار شدید علیه ایران، با وجود آنکه ما میدونیم هم از اوپک بیرون رفته و هم الان اختلافاتی که با عربستان داره بین خودش و بقیه به اصطلاح جی سی سی یعنی به اصطلاح شورای همکاری خلیج اختلاف داره میفته، بنابراین بعید نیست که واقعا ایران بهش حمله کرده باشه و به اصطلاح یه هشداریه. برای اینکه من فکر میکنم اگر بخواد جنگی در آینده آغاز بشه، یکی از جاهای مهمی که برای حمله به ایران به اصطلاح ازش استفاده خواهد شد در امارات خواهد بود. بنابراین ایران فکر میکنم برای یک چنین چیزی داره به طور پیشگیرانه. البته یه به اصطلاح دلیل دیگه هم داره و اون عبارت از اینه که حملش به فجیره بوده. میدونید که یکی از پالایشگاه ها و یکی از جاهایی که امارات میتونه احتیاجی به تنگه هرمز نداره، بلکه از طریق لوله نفت و از طریق اون پالایشگاه فجیره میتونه نفت صادر بکنه و ایران نمیتونه اینو تحمل بکنه. یکی دیگه از دلایلش عبارت از این خواهد بود. ولی من
البته
میخواستم
اینم بگم، ما درست ایران مسئولیتش رو قبول نکرده، اما در خود همون روز دوشنبه یک نقشه ای اومد خود سپاه بیرون داد و گفتش که در واقع حتی امارات اگه بخواد نفتم صادر بکنه، کشتیرانیشون اینا دیگه بعد از ما اجازه بگیره، به محدوده ای و مشخص کرد که گفت تحت کنترل ایرانه و باید اجازه بگیرید و عملا امارات رو محاصره کرد در واقع، و اینو البته خیلی رسمی دیگه گردن گرفت.
کاملا به نظر من امارات داره کاری میکنه که برای آیندهش فوق العاده خطرناک خواهد بود و تا الان ضربات فوق العاده سنگینی خورده. شما میدونید تعداد زیادی از پاکستانی ها رو بیرون کرده و بعدش هم در واقع
شیعیان پاکستان و بعد
بله و اختلافاتش با کشورهای عربی دیگه و به اساس شورای همکاری داره شدیدتر میشه. ولی من میخواستم یه چیز رو اضافه بکنم به صحبت آقای سلیمانی و اونم عبارت از اینه که در مجموع به قول جان مرشایمر زمان به نفع ایرانه، در
بعد
این جنگ زمان به نفع ایرانه، به این معنا که ایران قبلا ما میدونیم تمام این تحریم هایی که علیش بوده مردم به مدت 20 سال 30 سال اینا رو تحمل میکنن، گرچه نارضایی فوق العاده بالاست ولی یه مقدار زیادی مردم عادت کردن، دولت عادت کرده، در حالی که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه اوضاع اقتصادی جهان نمیتونه اینو تحمل بکنه. تا همین الانش ضربات سنگینی خورده و شما دقت کنید هر دفعه که یه چیزی رو اعلام میکنه، فرضاً الان یکی دو روز ستاک مارکت توی نیویورک داره بالا میره به خاطر اینکه فرضاً ترامپ اعلام میکنه که آره ما مشغول مذاکره هستیم. حالا بگذاریم که خانوادهش چه استفاده میلیارد دلاری از همین اعلامیه‌هایی که میده، ولی به هر حال به نظر من تا به الان اگر بخوایم یه ارزیابی بکنیم برگ های برنده ایران بسیار بیشتر از امریکاست و در نتیجه به نظر من ایران نباید روی مسائل بنیانی کوتاه بیاد.
نظر شما چیه جناب آقای سلیمانی؟ آیا این وضعیت نه جنگ و نه صلحی که حالا فعلا در حال حاضر وجود داره، آیا این به نفع آمریکاست یا به نفع ایرانه؟ چون حتی افرادی هستند که جزو کارگزاران خود نظام جمهوری اسلامی هستند، مثل محسن رضایی که معتقد بود که اصلا ما نباید آتش بس رو قبول میکردیم و این مسئله الان به نفع ما نیست. نظر شما رو میشنویم.
ببینید، ما جنگ نامتقارن فرسایشی داریم میکنیم. آمریکا این نیرویی که الان اوورده یه نیروی کمه، چندین کشتی اوورده، این برای جنگ فرسایشی کارکرد نداره و اینا جنگ های معمولی دارن میکنن، نامتقارن نیست، جنگ نامتقارنه. بعد پس ایران نمیتونن اینطوری بر بیان، چون ایران جنگ نامتقارن میکنه، اینا آمادگی ندارن واسه این جنگا، مثل جنگ چریکی، مثل جنگ موشکی. برای اینم از روز اول من واقعا باورم نمیشه ترامپ به همش میاد میگفت که موشکای ایران خطرناکن، اینا باید محدود بکنن، بعد با علم به اینکه ایران این همه توانایی داره اومدن به ایران حمله کردن. با اینکه جنگ 12 روزه اسرائیل به التماس افتاد که جنگ تموم شه، آتش بس بشه، که آمریکا اومد پادرمیانی کرد، دو تا حمله کرد به ما در اصفهان و با فوردو، و ایران هم گفت ما علو دارید میزنیم، باز اینا اومدن حمله کردن. من نمیدونم چقدر این خانم مریم ادلسون این 2 روزه کاخ سفید رو درش داره میشکونه که حمله کنیم، بیشتر حمله کنیم. این زیر فشار صهیونیستا و من فکر میکنم زیر تهدیدهای اون پرونده اپستاین هم، که الان اون خانومی که دوست دختر یه وزیر کابینه ترامپ بوده، یه مرد ایتالیایی آمریکایی اسمش الان یادم نیست، این خانم برزیلی رو دیپورت کردن، بچه‌ش هم نگه داشتن، اون اومده همه رو داره یکی یکی لو میده. الان در چندین برنامه یوتیوبی من دیدم که دارن چی میگن و فکر میکنم که ترامپ یکم به قول اینا بلکمیل شده، گیر کرده. خود این ترامپ دنبال این جنگ های طولانی نیست. وقتی میگن این جنگ ها طولانیه، تو گفتی جنگ نمی کنم، میگه ویتنام ما 15 سال بودیم، عراق 20 سال. چی میگن افغانستان 20 سال بودیم، این همش 50 روزه. در صورتی که الان اومده جنگ و خاتمه اعلام کرده، که خاتمه پیدا کرده، که اون 60 روز کنگره که ببینه جواب بده جواب نده، بعد اگه بخواد حمله کنه میگه دوره جدید بود دیگه، اونا حمله کردن به کشتی های ما و ما هم حمله کردیم. حالا اینم ایران هم که دکتر محیط قشنگ گفت، بهترین بندره که اونجا میگن مزاره نگهداری نفت تا 20 میلیون بشکه میتونه امارات اونجا انبار کنه رو ایران زده، اون بندر رو که نتونه صادرات کنه. و در عکس هایی سپاه حتی بندری که لوله نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره نشون داده، یعنی اونجا رو میتونیم بزنیم. فکر نکنید 4-5 میلیون بشکه اونجا رد میکنی، غیر از اینکه میتونیم حوثی ها رو در باب المندب با شما درگیر کنیم، ما خودمون رو میتونیم اونو بزنیم. این نظر من است.
که من آی محیط جناب سلیمانی قبل از اینکه حالا شما حضور پیدا بکنید در بخش ابتدایی برنامه اعتقاد داشتن که این مسئله فریبه. الان فکر میکنم اشاره کردن که مسئله فریبه، مسئله توقف جنگ و عقب نشینی ترامپ و امروز یا فردا یا پس فردا تا جمعه به ایران حمله نظامی خواهد شد. آیا شما به این اعتقاد دارین؟
به نظر من همینطور که قبلا هم آقای سلامی هم خود من، اینا موانعی بر سر راه. اجازه بدید یه مقدار من اصلاح به قول آقای سلیمانی، این چه اشتباه عظیمی بوده که اینا کردن، منتها به دلیل فشاری که صهیونیست ها روی اینا میارن. برای اینکه ببینید، بارها و بارها من گفتم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره. الان سال هاست که من اینو دارم توی برنامه های خودم میگم، دلایلش هم آشکاره. از نظر اقتصادی پیش بینی من این بود که به محضی که اولین بمب توی ایران بیفته، تنگه هرمز توسط ایران بسته خواهد شد.
اعلام هم کرده بود ایران،
دقیقا اعلام هم کرده بود. و این ما میدونیم چه اثراتی داره، که در واقع بورس سهام نیویورک میتونه از هم فرو بپاشه. تا الان نگرش داشتن، ولی اگه ادامه پیدا بکنه بدون تردید بورس سهام نیویورک، و ما میدونیم اقتصاد امریکا یه اقتصاد مالی شده است و واقعا تمام اقتصادش وابسته به ستاک مارکته. بنابراین این از نظر اقتصادیه. از نظر سیاسی اینو من از آقای تاماس فریدمن چیز کردم که اگه امریکا به ایران حمله بکنه، دوستانش رو در ایران از دست میده، که در درجه اول اصلاح طلبا و طرفدارای امریکا و اسرائیل هستن. و نظرم این بود که امکان این هست که پاسدارا به قدرت برسن. به نظر من اینم به اصطلاح صورت گرفته، به این معنا که الان اصلاح طلبا و طرفداران امریکا و اسرائیل تا حد زیادی منزوی شدن و عملا سپاه پاسداران، برای اینکه ما میدونیم مجتبی خامنه ای خودش یه پاسداره در عمل و به اصطلاح قدرت در دست اونا افتاده. بنابراین اینم از نظر سیاسی که این اتفاقات افتاده که قابل پیش بینی بود. از نظر نظامی شما میدونید اگر ایران رو بخوان از پا در بیارن، مثل افغانستان، مثل عراق و غیره، باید بیان پایتخت رو بگیرن. و این حساب شده که احتیاج حداقل به 1.5 میلیون سرباز دارم.
داشتم
و
میگفتم
ما میدونیم که توی زیرزمینای پنتاگون دوبار این امتحان شده و هر دوبار شکست خورده امریکا. و به همین دلیل هم که به قول جان مرشهایمر میگه که حتی دولت پنهان مخالف با این جنگ بوده.
دقیقا دقیقا
چه کسایی بالاخره وادار کردن ترامپ رو که دست به این جنگ احمقانه بزنه و جنایتکارانه بزنه؟ عبارت از نتانیاهو و صهیونیست های ساکن واشنگتن و امریکا که به اصطلاح عرض شود که همین میریم اندلسن یکیشونه، در حالی که ده ها و صد ها، اتفاقا من در جای میخوندم دو نفر که واقعا از همه بیشتر ترامپ رو در واقع وادار به این جنگ کردن، یکی همین خانم میریم ادلسن هست، یکی روپرت مرداخ هستش که ما میدونیم چه نفوذی در دستگاه های ارتباط جمعی. بنابراین در واقع خودش رو در یک محظور همه جانبه قرار داده، در این جنگ نمیتونه پیروز بشه، میتونه به ایران ضربات سنگینی وارد بکنه که تا الان در واقع ما میدونیم ضربات سنگینی هم وارد کرده، حتی میتونه اگر دوباره جنگ آغاز بشه، ولی در نهایت شکست خواهد خورد. در این مسئله شکی وجود نداره، برای اینکه تاب تحمل به اصطلاح از نظر اقتصادی و سیاسی و غیره نخواهد داشت.
در چند روز گذشته جواب داد که
خواهش
مهم آیه اوباما یه متنی رو یادداشت کرد، منتشر کرد، میبخشید، و از این صحبت کرد که نتانیاهو در زمان ریاست جمهوری من همچین پیشنهادی رو آورد، همچین پلنی رو آورد برای حمله نظامی به ایران، ولی من ردش کردم. و خب ترامپ اینو قبول کرد. به چه دلیلی ترامپ اینو قبول کرد؟ حالا خیلی از صحبت از فایل‌های اپستین میکنن و اتفاقاتی که در جزیره اپستین افتاده، اما واقعا آیا همینه برای حالا شخصیتی مثل ترامپ که هیچ خط قرمز اخلاقی نداشته تو زندگیش و الان هم نداره؟ آیا واقعا پرونده، یک پرونده حالا مثلا جنسی، میتونه انقدر براش مهم باشه که بیاد روی طرحهای اسرائیلی بخواد همگام بشه یا حتی آمریکا رو ببره توی یک پروسه خطرناکی که براش هزینه زاز و همونجوری که هم شما گفتین هزینه های کمی هم نداشته، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی، یا دلایل دیگه میتونه داشته باشه، یه دلیل ایدئولوژیک میتونه داشته باشه، مذهبی داشته باشه؟ به نظرتون چه دلیلی باعث شد که ترامپ مجاب شد یا ترامپ مجاب کردن که بیاد برای اسرائیل بجنگه؟
خب ببینید، شما میدونید که 11 فوریه نتانیاهو میاد به واشنگتن و بلافاصله میرن تو اون زیرزمین معروف سیچویشن روم بهش میگن. آقای برنعا که رئیس موساد هستش از طریق تلویزیونی میاد در اونجا حضور پیدا میکنه. جدی ونس اونجا نیست، چون میدونید که جدی ونس از ابتدا مخالف با این جنگ بوده، اون موقع آذربایجان بود. بحث در میگیره، در واقع برنعا به آقای ترامپ میگه که این رژیم ایران به دلیل نارضایی مردم، به دلیل تمام تظاهراتی که قبلا بوده، به دلیل تحریم هایی که هست، این قابل دوام نیست. اگر ما سر رژیم رو بزنیم، رژیم سقوط میکنه، مردم میان تو خیابونا و رژیم رو ساقط میکنن. عملا دیگران سکوت میکنن، حتی آقای روبیو، ما میدونیم حتی روبیو که وزیر خارجه است مخالف با این جنگ بوده، ولی در مجموع نتانیاهو و برنعا ترامپ رو راضی میکنن یا قانعش میکنن به اینکه به اصطلاح به ایران بالاخره حمله بکنه. حالا چه چیزی، سوال شما عبارت از اینه که انگیزه چیه، به چه دلایلی قبول کرده؟ من فکر میکنم آقای سلیمانی کاملا درست به اصطلاح ارزیابی کرد، به این معنا که مسئله جفری اپستاین فوق العاده مهمه تو این مسئله. ما تازه داریم میفهمیم که داستان این به اصطلاح این چه دامی بوده برای بسیاری از سران کشورها برای اینکه بتونن به اصطلاح اینا رو زیر فشار وحشتناک سیاسی قرار بدن. بنابراین یکی اونه که به نظر من نقش داره در این قضیه، و دوم عبارت از اینه که همینطور که گفتم خانم همین مریم ادلسون و روپرت مرداخ دو تا آدمای فوق العاده پرنفوذ و ثروتمند میلیاردر و سایر به اصطلاح شما ببینید در این پشت چه اوانجلیست های میلیاردر. بهتون عرض بکنم حالا چون بحث به اینجا کشید، ببینید اقتصاد امریکا اقتصادیه که هم مالی شده هم نظامی شده. مالی شده به این معنا که امریکا از دهه 1970 به بعد در واقع امریکا دی اندستریالایز یا صنعت زدایی شد، و در عوض ثروت هایی که از بیرون وارد شد چون تولیدی در امریکا نمیتونستن بکنن به استاک مارکت وارد شد و در نتیجه سر به آسمان کشیده. قدرت خرید مردم امریکا حداقل 50% بالاش وابسته به استاک مارکت، یعنی به حساب بورس سهامه. بنابراین اون یکی، ولی این بورس سهام رو چه نیرویی باید نگه بداره؟ عبارت از مجتمع نظامی صنعتیه. بنابراین دو پایه داره، به طور کلی سیستم امریکا بر دو پایه قرار داره. یکی مسئله در واقع مثلا مالی شدن و بورس سهامه، و یکی مجتمع نظامی صنعتیه که هر دوی اینها زیر سیطره صهیونیستای هم یهودی و هم اوانجلیست مسیحی هستش. و واقعا موقعی که صحبت از دولت پنهان میکنن، اینان که وادار میکنن رؤسای جمهوری رو، شما اگه به تاریخ امریکا واقعا نگاه بکنید، حداقل من خودم 10 یا 15 تا شد، اینا قولهایی به مردم میدن، بعد موقع که وارد کاخ سفید میشن دقیقا عکس اون عمل میکنن. شما کلینتون رو به یاد بیارید، 1993 که اومد، من به اصطلاح چیز انتخاباتیش رو به دقت دنبال کردم، قول داد به اصطلاح پیس دیویدند یا پاداش صلح، برای اینکه تازه شوروی از هم فرو پاشیده بود و بعد مردم واقعا میخواستن نفس راحتی بکشن، زندگیشون بهتر باشه، و این با شعار پیس دیویدن به اصطلاح رئیس جمهور عوضش ما میدونیم چه کار کرد. به اصطلاح در زمان اون بود که ناتو تا دروازه مسکو ادامه پیدا کرد،
هدیه یوگوسلاوی در زمان خود کلینتون اینا اتفاق،
بقیهشون همینن، موقع هر قولی که میدن نمیتونن، برای اینکه در واقع به اصطلاح این میلیاردرهای و خود لابی اسرائیل که فوق العاده قدرتمنده پشت اینه. بنابراین در پاسخ به سوالتون که به چه دلیل بالاخره این چیز کرد، در واقع به اصطلاح لابی اسرائیل و به اصطلاح این میلیاردرهایی هستن که پشت این قضايا هستن و فشار میارن و وادارشون میکنن. آقای فرخنده، به نظر من این سیستم به جایی رسیده که بدون جنگ به حیاتش نمیتونه ادامه بده و بشریت رو با اطمینان قطعی به نظر من به طرف زمستان اتمی داره میبره از یک طرف، و طبیعت رو به طرف نابودی میبره. بنابراین باید سیستم رو بشناسیم و در چارچوب سیستم تمام این قضایا رو ببینیم.
دو تا مؤلفه رو شما مطرح کردید، یکی فایل های اپستین و مسئله اقتصادی و مالی و عوامل اسرائیل یا نفوذ و لابی های اسرائیل در آمریکا. اما یه بحث دیگه یه مطرح میشه که هر از گاهی ما از خود ترامپ هم میبینیم، مؤلفه های ایدئولوژیک و مذهبیه، اون نگاه آخر و زمانی که انگلیس ها دارن در رابطه با اسرائیل، که ما باید اسرائیل رو کمک بکنیم تا مسیح ظهور بکنه و از این صحبت ها. آیا واقعا اینم میتونه جزء اون مؤلفه و اون دلایل باشه که ترامپ اومده و پیشنهاد حمله به ایران رو قبول کرد از سمت نتانیاهو؟ ابتدا نظر آقای سلیمانی رو بشنویم و بعد همین پرسش رو از آقای دکتر محیط هم دارم. بفرمایید آقای سلیمانی.
ببینید، ترامپ یه آدم مذهبی نیست، خیلی خیلی تظاهر میکنه که من مذهبی ام و میام پشتش ما میستن و میگه مثلا من عیسی مسیح و مثلا اسرائیل، اینا نیست. ترامپ یه آدم مال دوست، قدرت دوسته. اولا عروس که اومده به گفته برنی ساندرز خانواده‌اش 4 میلیارد دلار پول ساختن،
کاملا
بعد این بیت کوینایی که درست کرده، مثلا هر معامله ای که میکنن، بیت کوینی که بوده 75 دلار شده 75 سنت، هر معامله ای میکنن یه درصدی اون میگیره. میلیاردها دلار همه از دست دادن، این پولدار شده. بعد مشکلی دیگه که این داره، همونطور که آقای دکتر محیط گفتن، زیر فشاره. الان یه پرونده ای داره میاد رو که چندین ماه دارن حرفشون میزنن، رفته زیر. یک دختر 10 ساله رو خود ترامپ و اپستاین بهش تجاوز کردن، بعد جسد این دختر رو با یه تیر در مغزش پیدا کردن تو فلوریدا. خب الان این پرونده داره میاد بالا و دارن لاپوشونه میکنن. حالا شما ببینید قدرت صهیونیست تو آمریکا چیه. در لاس وگاس یه مامور موساد میره با یه دختر 14 ساله توی یه کتلی یه کاری انجام میده خلاف قانون، که باید اینو بگیرن زندانش کنن و حداقل 15 20 سال زندانی داره. دادستان فدرال جنوب نوادا یه زن اسرائیلی بوده که شهروند آمریکا شده، این از زندان میاد بیرون، 10,000 دلار میزنن میاد بیرون، سوار هواپیما شه برمیگردن اسرائیل. اصلا دیگه دنبالش هم نرفتن. اصلا برای کی میتونن تو آمریکا همچین کاری بکنن؟ امکان نداره. هر کی دیگه بود به قول آمریکایی میگفتن کلید زندان رو مینداختن دور دیگه.
یه
این
جور کاپیتولاسیون اسرائیلی هست در آمریکا در واقع.
اصلا کشور دست اوناست، کشور دست اوناست. همون حالتی که هیتلر رو دیوونه کرد، مردم آمریکا رو داره دیوونه میکنه. هیچ کاری تو آلمان کسی نمیتونست بکنه بدون اونا. الان تو آمریکا هم همین شده. هر کاری شما بر علیه اسرائیل صحبت میکنه میگن ضد یهوده. من اصلا ضد یهود نیستم. من خیلی هم با یهودا خوبم. من جفری ساکس رو به عنوان یک انسان شریف قبول دارم. اصلا یهودی هم هست. ولی اصلا کاری که شما دارین میکنین به یهودیت ربطی نداره. 40% یهودی دنیا اصلا اسرائیل قبول ندارن، تمام کاراش خلاف دین یهود میدونن. ولی اینا هر چی میشه سیونیست بهش میبندن، انتسمیتیزم رو شروع میکنن که ضد یهوده، ضد یهوده. الان تو آمریکا دارن جا میندازن قانونی ضد اسرائیل، ضد یهود. اصلا همچی چیزی نیست. خود یهودی ها دارن مخالفت میکنن با اسرائیل و مشکلات آمریکا حل نمیشه مگر اینکه این افکار عمومی که داره الان برمیگرده. الان اکثریت افکار عمومی تو آمریکا بر علیه اسرائیل برای اولین بار در تاریخ که از جنگ 6 اکتبر شروع شد داره برمیگرده و در نسلهای آینده ممکنه 10 سال دیگه رأی دهنده ها دیگه به کسی که بیاد طرفدار اسرائیل باشه ممکنه رأی ندن و اینطوری میشه کشور رو نجات داد. وگرنه آمریکا داره نابود میشه. شما 40 تریلیون دلار نمیتونی بدهی داشته باشی تا ابد. سالی 1.3 تریلیون دلار فقط نزول این پولو بدی، بهره این پولو بدی. تمام کشوری که میخوای خرج تحصیلی نکنی، خرج بهداشت نکنی، هی بیای بهره این پولو بدی، بعد نیروی پول نظامی رو بکنی 1 تریلیون 1.5 تا 1.7 تریلیون، تا کی میشه شما قرض کنی بخوری؟ بعد این اینا چی میگن؟ میگن ما به دلار آمریکا بدهکاریم، به دلار چاپ میکنیم میدیم. خب چاپ میکنیم میدیم، این دلاری که ور ندارن دیگه، پترو دلار نباشه، نفت و یوان بخرن، چیزای دیگه بخرن، بعد برگرده به کشور دامستیکیت بشه. خب این چهره خودش رو چهره بروز میده. تورم، شما الان تورم داری میبینید. تو این 5 6 سال گذشته آمریکا هر چی توش میخریدی دو برابر شده، خونه ها دو برابر شده. چجوری اینا رفته همش تورم؟ چون پول بی‌ارزش شده. طلا شده از 2 تا کریسمس قبل 2700 دلار شده الان 5700 4700 دلار تا 5600 دلار هم رسیده. الان هم یکم اومده پایین چون بانک جهانی دارن نفت میخرن. امروز که نفت رفته پایین، بریم ببینید طلا 200 دلار 150 دلار رفته روش. این ادامه نمیتونه داشته باشه.
بسیار ممنونم جناب دکتر محیط، شما نظرتون چیه؟ آیا فکر میکنید دلایل و مؤلفه های ایدئولوژیک و مذهبی در تصمیم ترامپ نقش بسزایی رو بازی کرده یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال اجازه بدید بریم به اوائل قرن بیستم و یا جنگ اول جهانی، موقعی که آقای چرچیل وزیر دریاداری بود، لوید جورج نخست وزیر شد و آقای بالفور بعدش وزیر خارجه شد. در اون زمان مطرح این بود که با یهودی های انگلیس چه کار باید بکنن، برای اینکه به علیه یهودی های انگلیس افکار عمومی و حتی هیئت حاکمه انگلیس به شدت ضد یهود بودند. این سه نفری رو که من اسم بردم هم صهیونیست بودند، هم ضد یهود بودند، هم بالفور، هم چرچیل، هم هر شود که و لوید جورج.
این فکر
اینا
میکنم باید قبل از بیانیه بالفور باشه، این مقطع زمانی که داریم.
بیانیه یه چیز، ببینید در واقع کنفرانسی که در واقع بنیان گذاری کرد مسئله صهیونیسم رو در 1990 و 1897 در سوئیس بود. بعد از اون ما میدونیم این کمیته‌ای که تشکیل شد برای بعثت صهیونیستا، ابتدا اومدن سراغ دولت عثمانی که جایی بهشون بده، دست رد به سینه‌شون زد، به تزار روس مراجعه کردن، اونم پاسخی بهشون نداد، به امپراتور آلمان مراجعه کردن، بهشون نداد، در حالی که امپراتوری انگلیس پذیرفت که جایی بهشون بده. خود صهیونیستا واقعا راضی بودن که یا جایی در آرژانتین بهشون داده بشه یا در اوگاندا. منتها آقای چرچیل و آقای لوید جورج گفتن نه خیر، ابدا، خداوند از 2000 سال پیش این سرزمین فلسطین رو به یهودیان داده و باید در اونجا یک کشور و یک وطن به وطنی برای اصلاح چیز. حالا دلیلش چی بود؟
نفت
دلیلش کاملا آشکار بود، یعنی دو تا دلیل داره، یه دلیل اقتصادی داره و یه دلیل سیاسی. ابتدا دلیل سیاسی شو بهتون عرض بکنم که در واقع انگلیس میخواست از شر یهودیای انگلیس راحت بشه و اینا رو بیرون بکنه و بفرسته به خارج، ولی از اون مهمتر دلیل اقتصادی داشت و اون این بود که در اون زمان هم در شمال عراق نفت کشف شده بود، هم در ایران ما میدونیم قرارداد دارسی در 1901 بسته شده بود و 1908 میدونیم اولین چاه در مسجد سلیمان به ثمر رسیده بود، و بعدش همزمان با اون نیروی دریایی انگلیس در واقع سوختش رو از زغال سنگ داشت به نفت تبدیل میکرد. بنابراین نفت فوق العاده براشون اهمیت داشت. نتیجه آن که انگلیسای حالا چی بگم فلان فلان شده، اینا مشخص کردن که یعنی در واقع میخواستن یک خنجری تو قلب مردم خاورمیانه برای تسلط بر منابع نفت خاورمیانه به وجود بیارن، و به همین ترتیب هم موفق شدن که میدونیم در جنگ اول جهانی عثمانی رو شکست بدن و بعدش قیمومیت و به اصطلاح مسئله فلسطین رو به دست بگیرن، هرچند طبق به اصطلاح قراردادی که پیکو و سایکس با هم دیگه بستن و خلاصه اونجا رو بین خودشون تقسیم کردن. میخوام بهتون عرض بکنم که این مسئله ارتباط دادن مسئله فلسطین یا مسئله اسرائیل به مسائل مذهبی ریشه هاش از انگلیس میاد، در حالی که فقط این یک افسانه بیشتر نیست، مسئله سیاسی و اقتصادیه که ریشه هاش رو باز هم در انگلیس باید پیدا کرد. و الان
تصاویری هم میامد در اوایل جنگ بود یا اواسط جنگ بود که ترامپ روی صندلی نشسته و این خانومی داره دعا میخونه و همه دستشون تقریبا گذاشتن رو سر ترامپ، که خیلی هم سوژه شد در خیلی از رسانه های جهان و خیلی از مردم جهان، که حالت مسخره همچین کلیپی رو مثلا درست کردن در ژاپن، کره، چین و دیگر کشورها. و دقیقا درست میفرمایید، اون بحث ایدولوژیکش باید خیلی برگردیم عقبتر دیگه. البته در رابطه با اسرائیل و اون بیانیه بالفور، خود انگلیسی هم خیلی هزینه دادن جناب دکتر محیطا در رابطه با این تأسیس کشور اسرائیل.
حالا نمیدونم چه اصلا ضررهایی فرزن انگلیسی کرده، ولی به نظر من اینا موفق شدن که این به اصطلاح کلونی غربی رو یا کلونی اروپایی رو به اصطلاح اینجا برقرار بکنن، و تا الان میدونیم چه ضرباتی هم به کشور ما و تمام کشورهای به اصطلاح خاورمیانه خورده، و در اساس به نظر من در این زمینه اینا موفق شدند که هم تسلط بر منابع نفت خاورمیانه پیدا بکنن، و همین که تفرقه بندازن بین کشورهای عربی، بین کشورهای عربی و ایران و ترکیه و ایران و غیره و غیره. به نظر من در این زمینه این یک نقشه خائنانه بوده که به اصطلاح ضربات سنگینی به کشور ما وارد کرده.
بسیار عالی. در رابطه با اسرائیل صحبت شد، اسرائیل تا کجا قرار پیش بره به نظرتون آقای سلیمانی، با توجه به اینکه ما دیروز صحبت های اسموتریش رو داشتیم میدیدیم و کاملا در رابطه با مسئله اسرائیل بزرگ داشت صحبت میکرد و میگفت همه مرزهای ما تغییر پیدا میکنه و حتی یک صحبت های مطرح داره میشه در رابطه با اینکه جولانی رئیس فعلی سوریه داره بخشی از زمین های سوریه رو به اسرائیل میفروشه، و خب این
نه
مسئله
دارم
مسئله
میخرن
که
اونم نگاه میکنم اومدیم.
بله، و خب نگاه هم داریم میکنیم که اسرائیل تنها دولتی و دولتی است که مرز نداره دیگه در واقع
بله
در این 70 و چند سالی که به وجود اومده، و خب الان به این اعتقاد دارن که ما باید مرزهای خاورمیانه رو تغییر بدیم و به فکر طرح اسرائیل بزرگ هستن. اسرائیل تا کجا پیش خواهد رفت و موانع پیش روشون حالا از نظر شما چیه؟ حالا به صورت در حال حاضر آمریکا به هر طریقی داره ازش حمایت میکنه.
ببینید 1913 حدود 200,000 یهودی رو از بریتانیا بیرون کردن، و برای اضافه کردن به گفته های جناب دکتر محیط میخوام بگم که در همون موقع اوگاندا دست انگلیس بود، میتونست اونا رو بفرست انگلیس، اونا میخواستن برن اوگاندا دیگه، ولی به خاطر اون وضع اقتصادی دوم که نفت پیدا شده بود در بهترین گوشه مدیترانه در کنار سوئز 500 تا 700 مایل از تمام چاهای نفت فاصله، گفتن اینجا بهتره یک ملتی رو ما بیاریم، 4 میلیون بیاریم که راه پس و پیش نداشته باشن، فقط باید به ما گوش بدن، یه پایگاه پادگان بزرگ اینجا درست میکنیم، تا بگن ما به شما گوش نمیدیم میگیم عرب میام 400 میلیون میخورنتون و میکشنتون و اینا. این دلیل اولی، دومی مهمتر بود اقتصادیش، چون نمیخواستن اوگاندا، انگلیس هم میفرستنشون اوگاندا، این بازم میفرستن، چرا فرستن اونجا؟ اینا اسرائیل تا بتونه، تا آمریکایی قدرت داشته باشه بهش اسلحه بده این کار میکنه، ولی اسرائیل مشکلش اینه که نیروی نظامی نداره، 7 میلیون کل تعداد یهودیای اسرائیل هستن، کشوری کوچیک 1/75 خاک ایران، هی میخواد خودش رو وسعت بده، میخواد بره 10 کیلومتر، 5 کیلومتر، 3 کیلومتر تو لبنان بگیره، حزب اللهی که میگفتن نابود شده در بین رفته الان داره چپ و راست اینا رو لت و پار میکنه.
ولی نشون داده، حداقل در جنگ با ایران نشون داده اینو که با آخرین تا آخرین سرباز آمریکایی میتونه بجنگه اگرچه
بله
اسرائیل.
آخرین سرباز آمریکایی، بله، ولی آمریکایی هم دیگه نمیان، الان سربازای آمریکایی تو کنگره میان تظاهرات میکنن، زندانیشون میکنن، میگن ما نمیخوام با اسرائیل جون بدیم، همین جو کنت که رئیس ضد تروریسم آمریکا بوده میگه ما چرا باید بریم واسه اسرائیل کشته بشیم، میر شایمر اینا چی میگن، جفری ساکس اینا چی میگن، میگن ما چرا باید بریم واسه اسرائیل کشته بدیم، منابع مالیمونو بدیم، تو دنیا تمام پرستیژمون از بین بره، هیچ کی دیگه به حرف ما اعتماد نکنه، چرا میاد چیز میگه چیزای نظامیشون میگن اصلا آمریکا قابل اعتماد نیست، هیچ هر قراردادی رو بنویسه اسکات جوتیان میتونه بزنه زیرش، به درد نمیخوره. بعد یه معاهده باشه، معاهدهش هم میزنن زیرش. به هر صورت اسرائیل به عنوان اسرائیل بزرگ، که خود هاکبی که فرماندار آرکانزاس بود، یه ایالت جنوبی شدیداً مذهبی انجیلی، خودش گفت که سند دارن اینا تورات که بین نیل و فرات مال ایناست. خب وقتی شما این سند رو داری و سفیر آمریکا داره اونجا اینو تایید میکنه، این فکر کنم سفیر اسرائیله نه سفیر آمریکا، چون همه چی به نفع اسرائیله. آمریکا داره تمام منابعش رو، تمام پرستیژش رو، تمام اقتصادش خودش رو نابود میکنه برای یه مش آدم متوهم تو اسرائیل که فکر میکنن میتونن همه منطقه رو بگیرن. شما بله همه منطقه رو میتونین بمبارون کنین، زیر فشار بیارین، ولی چقدر میتونین بگیرین؟ حالا سوریه هم شما برین 5000 متر مثلا زمین هر روز بخرین، چقدر میشه؟ این فایده نداره. آیندهش، آینده اسرائیل، نابودی اسرائیل به مهاجرت معکوسه. از حمله ای که فلسطینی کردن از 6 اکتبر، 1.2 میلیون اسرائیلی مهاجرت معکوس کرده. اینا بر نمیگردن دیگه، میرن قبرس خونه بخرن، بر میگردن میرن لهستان. اونا که میتونن بگن پدر بزرگ ما لهستانی بوده، پاسپورت لهستانی میگیرن. یه عده زیادی تو پرتغال و اسپانیا که پرتغال گفت دیگه ما اینو قبول نداریم، چون یه کشور کوچیکه، یه گالم اینا رو قبول کرده بود، گفت دیگه ما به اون ویزا نمیدیم. اینا باید با دنیا کنار بیان. آمریکا هم که نمیتونه تا ابد بدهکاری بیاره زیر بدهکاری بالای 40 تریلیون هی به اینا کمک کنه وقتی اقتصاد خودش نابود میشه. این تغییر نظامی که میخواستن برای تو ایران بکنن همین نوام برای خود ترامپ میشه، که وقتی دوتا مجلس از دست بده، حداقل مجلس نمایندگان از دست بده، 2 سال بیخاصیت میشه، یعنی هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه.
جناب دکتر محید، حالا آخرین جمله جناب آقای سلیمانی اینه که در رابطه با آینده ترامپ، به نظرتون در این 2 سال آینده چه عاقبتی ترامپ در انتظارشه؟
ببینید، به نظر من خود اسرائیل نمیتونه آینده ای داشته باشه. حالا
ایوه
البته میدونید که ایلان پاپه و چند نفر دیگه از متفکرین اسرائیلی در واقع راجع به این قضیه صحبت کردن که بالاخره سرنوشت صهیونیست و سرنوشت خود اسرائیل چی میشه. ولی حداقل بعد از 7 اکتبر ما به رأی العین میتونیم ببینیم که اسرائیل دیگه نمیتونه در واقع هیچ گونه چیز داشته باشه. عجیبه.
پایداری پشت
و
داشته
امنیت
باشه.
داشته باشه،
بله
نمیتونه امنیت داشته باشه. شما ببینید الان نزدیک به 2.5 سال با وجود آنکه نسل کشی کم نظیر در تاریخ انجام داده و در نتیجه مورد نفرت اکثریت مردم جهان قرار گرفته، نتونسته حماس را از بین ببره، نتونسته حزب الله را از بین ببره، نتونسته عرض که انصار الله رو، و ایران هم الان در برابرشون ایستاده. در عوض شما به فقط ارتش اسرائیل نگاه بکنید و میزان تعداد اونایی که دارن خودکشی میکنن، اونایی که بیمار روانی پیدا کردن و غیره و غیره، واقعا به اصطلاح صداشو در نمیارن. فقط شما در گوشه و کنار میتونید خبراشو چیز بکنید در، و بعدش هم دست راستیایی مثل اسموتریچ و بنگویر میان و دارن قدرت رو در دست میگیرن. و همینطور که آقای سلیمانی گفتن، به همین دلیل هم هستش که اون به قول معروف بخش لیبرال با دانش به اصطلاح آزموده، اینا کم کم و کم کم احساس اینو میکنن که امنیت ندارن و اسرائیل رو ترک میکنن. در نتیجه از نظر اقتصادی ضربه بهش میخوره. اونایی که به اصطلاح انترپرنور یا به اصطلاح کارآفرین هستن، اونا به اصطلاح میرن و فرزن جان مرشایمر در یکی از برنامه هاش صحبت میکرد، دوستانی داره در لهستان که بهش گفتن گر و گر دارن به اصطلاح اسرائیلی ها میان اونجا و اسرائیل هم با کمال میل اینا رو میپذیرن.
لاستون
بنابراین در مجموع من این برنامه ای رو که برنامه خائنانه ای رو که انگلیسی ها واقعا پیاده کردن و این کلونی رو به وجود آوردن برای سرکوب مردم منطقه، در نهایت من فکر نمی کنم موفق بشه. و اتفاقا این جنگی رو که با ایران آغاز کردن ضربه سنگینی به این قضیه خورده، برای اینکه اینا فکر میکردن که ایران یه به اصطلاح یه دولت یا یه حکومت پوشالیه و از هم فرو خواهد پاشید، در حالی که به طور جدی در برابر اینا ایستاده. بنابراین به نظر من آینده‌ای برای خود موجودیت اسرائیل نمیبینم در دراز مدت. و حالا پروسه این چگونه خواهد بود، چقدر طول خواهد کشید، همه اینا به اصطلاح از حالا قابل پیش بینی نیست، ولی در مجموع نظر من اینه که اینا موفق نمیشن.
بسیار عالی، در پایان برنامه هستیم. برای جمع‌بندی اگر نکته‌ای دارید جناب آقای سلیمانی، از شما آغاز میکنیم. اگر صحبتی دارید یا نکته‌ای دارید بفرمایید.
همین جناب دکتر محیط دقیقا همینه که من میخواستم بگم گفتم. اسرائیل هر روز تحلیل میره و رو به نابودی میره، چون که شما وقتی مهاجرت معکوس میکنی، اسرائیل رو چی سر پا بوده؟ هر سال مهاجرت مثبت داشته، از بروکلین نیویورک گرفته تمام اروپا گرفته، مرتبا وارد اسرائیل میشدن، میرفتن تو این کیبوتسا یا جاهای دیگه به عنوان مثلا مهاجر سرزمین موعود میادن اینجا. الان دارن بیشتر اینا میرن و همینطور که دکتر محیط گفت، اکثر اینا که دارن میرن لیبرالای طرفدار حزب کارگر با سواد بودن. آخرین شانسی که اسرائیل داشت همون قرارداد اسلو بود، 93 94 95.
Absolutely.
وقتی اینو از دست دادن، یعنی فلسطینی ها به 22% خاک اسرائیل رضایت داده بودن، این هم زدن زیرش، حتی خود چیزم کشتنش یه یهودی ایرانی اصلا بود، ایگال امیر که زد رابینو کشت، تموم شد. یعنی اینا هم دیگه دارن میگن هیچ، ما به دو کشوری اعتماد نداریم و ایمان نداریم، ما تا ابد اینجا خواهیم بود. و همین این به قول آمریکایی‌ها آندوینگشونه، خودشونو دارن، خودشونو ریشه خودشونو میزنن. چون شما کشوری که تعداد جمعیتش هر روز کمتر بشه نمیتونه سرپا بمونه، نمیتونه پویا بمونه. خب با سوادا و پولدارا و اینایی که دانشمند و تو کارهای پزشکی و اینا اصلا دارن از کشور خارج میشن، یه سری کی داره میمونه وارد میشن، یه سری حریدی ها میان که میگن ما فقط پول بدین، غذا بدین، جا بدین، ما از صبح تا شب تورات میکنیم، در ارتش هم خدمت نمیکنیم. خب این که نمیتونه اقتصاد یک کشور رو سرپا نگه داره. پس اسرائیل داره خودش رو نابود میکنه. به خاطر همین دوتا وزیر تندروی که ایشون گفتن، اسموتریچ و اون یکی بنگویر، اینا علنا میگفتن همه فلسطینیا اینا رو امالیقن، بکشینشون، غذا بهشون ندین، اصلا مهم نیست، اینا اصلا انسان نیستن، همه رو بکشین. خب دنیا نمیتونن که نظارگر باشه چی نگه، که یه سری حکومت هستن مجبورن با آمریکا کنار بیان از ترس تحریم و فلان، ولی مردمو که نمیتونی چیز کنی. الان تو خود امارات چی شده؟ امیر شارجه میگه میخوام جدا شیم، این کشور امارات شده اسرائیل. خب این فروپاشی امارات، شارجه ازش بزنه بیرون، ببینین امارات هفت امارته ولی 9 تا رأی دارن. دبی و ابوظبی هر کدوم 2 تا رأی دارن، اونایی دیگه 1 رأی. بعد اصلا اینا هر موقع خب با هم دیگه میتونن بگن با اون 2 تا رأی که ما داریم میشیم 4 رأی دیگه، بعدم 5 تا رأی میخواد که اینا پیروز شن، یکی دیگه هم امارات رو میخریم رأی میاریم، با اسرائیل کار کنیم، با اسرائیل تجارت کنیم. اینه که الان خود اسرائیل داره به میره، در نمیگم فردا پس فردا، ولی یواش یواش تحلیل میره. امارات هم خودش چند شقه میشه، چون نمیتونه مردم عربی که میبینن برادر فلسطینیشو دارن اونجا میکشن، بی غذایی بهش میدن، گشنه نگرش میدارن، تشنه نگرش میدارن، بعد یه سری بیان تو اسرائیل اینطوری با اینا رفتار کنن، یه سری حکومت خود اینا با اسرائیل بسازن واسه اینکه دودمان کثیف خودشون رو سرپا نگه دارن تو ابوظبی. بله
بسیار عالی جناب دکتر محیط، شما برای جنبنده اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
خواستم کل این قضایا رو به نظر من این برای نسل جوان ایران باید در یک چارچوب یک سیستم ببینم. ببینید منافع امریکا در اینه که با ایران کنار بیاد،
100%.
به خاطر نفتش، به خاطر 90 میلیون انسانش که اینا از نظر اقتصادی چه سودهایی میتونن ببرن، ولی صهیونیست ها نمیذارن. یعنی
به
در
خاطر
واقع به قول
کوریدورش به آسیای میانه که برای دنیا خیلی مهمه.
کاملا به قول جان مرشامر میگه این یک البتروس
بله
روی گردن امریکا افتاده، یعنی ما میگیم طوق لعنت.
بله
منتها پس چرا؟ علتش همینطور که گفتم سیستم چون مالی شده و ثروتهای عظیم در دست صهیونیست هاست که میتونن هم کنگره رو هم کاخ سفید و هم دیوان عالی کشور رو بخرن، هم دستگاه های ارتباط جمعی رو، بنابراین تسلط کامل پیدا کردن. از طرف دیگه صهیونیست ها هدفشون عبارت از تسلط بر کل جهانه و
بله
در نتیجه اینا در صدد اینن که از نظر نظامی، یعنی مجتمع نظامی صنعتی باید قدرت داشته باشه و در نتیجه بدون جنگ نمیتونن. این مسئله اسرائیل بزرگ وسیله ایست برای اینکه جنگ همینطور ادامه پیدا بکنه.
دقیقا.
شما ببینید 11 سپتامبر رو گذاشتن اتفاق بیفته و بعد جنگ علیه تروریسم رو آغاز کردن. از ابتدای این قرن 21 همینطور ما جنگ داشتیم تا به امروز. علتش اینه که سیستم اولا مالی شده، فاینانشلایز شده، دوم نظامی شده، یعنی میلیتری اندستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی تسلط پیدا کرده. به نظر من کل این وقایع رو باید در این چارچوب دید و ما میدونیم اینا بالاخره یا بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن و یا با شکست رو برو میشن، برای اینکه پیروزی در این قضیه نیست. فقط میخواستم اینو در پایان گفته باشم که در واقع بهتره که ما کل این قضایه رو در چارچوب یه سیستم سرمایه داری ببینیم.
بسیار بسیار ممنونم از شما جناب دکتر محیط عزیز و جناب آقای علیرضا سلیمانی گرامی. ما تقریبا 2 ساعت، حدود 2 ساعت مهمان شما بودیم، مخاطبین عزیز و
فقط
گرامی. به یه
عرض
مقدار طولانی شد
یه
آقای
جمله فقط
سلیمانی، البته 2 ساعت با ما بودن جناب دکتر محیط، 1 ساعت بخش دوم به ما اضافه شدن. ممنونم از هر دوی شما گرامی عزیز
خواستم
و
یه جمله.
بفرمایید بفرمایید.
من در قسمت اول برنامه گفتم این دنیا به هم ریخت از نامه 1991 که فکر کنم بولفوویتس که گفت ما کنترل کامل بر جهان خواهیم داشت، قولایی هم که به روسیه و شوروی دادیم بیخیالش میشیم چیکار میخوام بکنن. از اون موقع دنیا روی خوش ندیده و هر روز جنگ و خونریزی و به قول گفته دکتر محیط همین مالی شدن آمریکا و قدرت کاملی که این صنایع نظامی که رئیس جمهورهای آمریکا قبلا اومدن، فکر کنم آیزنهاور بود که اومد گفت صنایع نظامی کنگره آمریکا، کانگره شنال هم گذاشتش که گفتن اینو وردار اگه نظری اینو بذاری توش مشکل میشه. واقعا اینا کنگره هم خریدن دیگه، صنایع نظامی کنگره هم کنترل میکنن. خواستم فقط همین بود.
بسیاری قطعا سیستم سرمایه داری که در این 2 قرن اخیر به ویژه تأثیر گذار بوده و قدرت و امپراتوری جهان رو در دست داشته، جهان رو یه نقش مهم و بسزایی رو بازی کرده در اینکه جهان امروز این شکلیه. و همونجور که آقای محیط گفتن و شما اشاره کردید آقای سلیمانی، از سال 2000 به این ور ما مرتبا داریم جنگ میبینیم دیگه، و قطعا سیستم سرمایه‌داری نقش خیلی مهمی رو بازی کرده در این رابطه، که قبلترها کسانی که در حوزه فلسفه بودن، در حوزه سیاست بودن، بزرگانی مثل مارکس و دیگران هشدار داده بودن به این مسئله، در رابطه با این مسئله که اگر قدرت به دست سرمایه‌داران برسه در جهان میتونه باعث چه فجایعی بشه. ممنونم از هر دوی شما و همه هموطنان گرامی ایرانیان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
منم از شما و بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم.
قربان شما. بعد من همچنین بنده.